أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب تو جلسه قبل ما روایتی رو خوندیم در مورد اینکه امام صادق علیه السلام چگونه رفتار میکردن در مورد زمینی که در اینه این به بیاد داشتن به اینها گرس کردیم. این رو استدلال کردن بر این برای عدم استثنای معمول برای استثنای معمول اینها اینا درست نیست. نکته اینجا بعضی از دوستان اشاره کردند و بعدم بر من روایتش رو فرستادند، اون اینه که اصلا امام علیه السلام بنابر بعضی از روایات بهشون زکات تعلق نمیگیره. اینم معیده همون مطلبی بود که من عرض کردم که این مربوط به زکات تو روایت اصلا صحبت که از زکات نیست. روایت موثقه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی عن ابی الحسن هست. قال له ابراهیم ابن ابی البلاد، ابی الحسنی که ابن ابی نصر ازش نقل میکنه، امام رضا قال ابراهیم ابن ابی البلاد وجبت علیک زکاتون فقال لا ولکن نفضل و نعطی هاکذا یا نفضل نمیدونم فضل کلوم چیزی باید ما فضیلت به خرج دادن چیزی باید عبارت بخونیم، یعنی از باب فضل ما این کار رو انجام میدهیم. و تو وسایل شیعه همچنین جلد 9 صفحه 513، این روایت قبلی تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 326 هست، یکم وسایل شیعه جلد 9 صفحه 513، قیافه شبیه روایت معروف حماد ابن عیسی است، مرسله حماد ابن عیسی از امام کاظم علیه السلام. جعل ارزاقهم فی اموال الناس علی ثمانیت اسهم فلن یبق منهم احد و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات. بعد میگه ولذلک لم یکن علی مال النبی و الولی زکاتون، اونم این هست. و بعد هم نوشتن معید این هم میتواند این باشه که علت تشریع زکات تطهیر است، خذ من اموالهم صدقتن و تحرم و تذکیهم به ها و اهل بیت متحر هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این درست هست و به عنوان معید اشکال نداره، ولی ممکنه بر اونها واجب باشه زکات. یه بحث اینه که پیغمبر بخواد از مردم زکات بگیره، اینها اخذ زکات برای تطهیره، ولی این منافات با این نداره که زکات بر پیغمبر امام هم واجب باشه. همچنان که نماز واجبه، روزه واجبه، زکات هم ممکنه واجب باشه، ولی خب از باب تأیید اشکال نداره. خب این هم تأیید بعضی مطالبی که ما عرض کردیم. بعضی از دوستان زحمت کشیدن در مورد اینکه فتواهای عامه در مورد این بحث استثنای معونه چی است و اینها عام، یه چیز کلماتشون خیلی متکرر هست، اون اینه که اگر قرض گرفته باشه و با قرض او رو به عنوان معونه پرداخت کرده باشه، اون قرض استثناست، بلکه اصلا مطلقا قرض دیگه هم داشته باشه، نه قرضی که بر این زمین خرج کرده باشه، اصلا قرضی که برای زندگیش هم قرض کرده باشه، اونم استثنا میدونن نوعا. اون بحث قرض و اینی که قرضی که حالا چه برای مخارج زندگی قرض کرده باشه که قرض کرده باشه، اینو مستثنا میدونن نوعا. اونم فرقی بین غلات و انعام ثلاثه و نقدین این هم نمیگذارن. تو روایات ما به اصطلاح در مورد دین تصریح شده که دین استثنا نمیشه. دین متعارف مربوط به نقدینه و اینکه اون استثنا نمیشه، حتی دین هایی هم که برای به عنوان معونه یه مزارع هست اونم استثنا نمیشه، معلوم نیست این روایات استفاده بشه. و تعبیراتی هم که بعضی از عباراتی که اینجا هست، بعضی از عباراتی که دوستان نوشتن، اونم بیشتر مربوط به نقدینه. مثلا یه عباراتی از مالک ابن انف در موطع دوستان فرستادن، انه سأل سلیمان ابن یسار ان رجل له مال و علیه دین مثله علیه زکات، فقال الله قال مالک این له مالون، معلوم نیست که مراد مطلق مالها باشه، مراد اینا دو چیز در میان عامه خیلی معروف بوده که مال و تجاره، زکات بر مال و تجاره در میان اهل تفنن خیلی شایع بوده، برخلاف روایات ما که این زکات مستحب میدونه نه واجب، اونا واجب میدونستن. یکی هم همین بحث زکات نقده اینه. عبارت های بعدی که اینجا داره امثال اینها عمدتاً مال یکی از این دو تا است. من عبارتشو بخونم. قال مالک الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكي حتى يقبضه و ان قام عند الذي هو عليه السنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاه واحده فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاه. اون یه بحث دیگه است، این که شخصی که به دیگری چیز هست اون زکات بهش واجب نیست. و ان لم یکون له ناز، ناز یعنی نقد، غیر الذی اقتضا من دینه و کان الذی اقتضا من دینه لا تجد فیه زکات فلا زکات علیه فیه، ولیکن لیحفظ عهد ما اقتضا فان اقتضا بعد ذلک عهد ما تتم به زکات فلان. بعد میگه فان استهلک فروع مختلف. بعد میگه فاذا بلغ مقتضا 20 دینارا عیناً او 100 درهم فعلیه فیه الزکات. پیداست موضوع بحث نقدینه. و بعد از اون هم اون چیزایی که مطرح کرده بحث تجارت و امثال این هاست و این عبارت به بحث ما ارتباط نداره، این ظاهرا مربوط به بحث نقدینه. البته در ابن حزم اندلسی این بحث‌های دین رو که مطرح کرده اختصاص نداده به بحث نقدین، ولی این عبارت مالک ظاهراً مربوط به نقدینه نه بیشتر. ابن حزم اندلسی عبارتی آورده، خب تقریباً روشن هست که میخواد همه معونه، چه معونه قبل از تعلق زکات چه بعد از تعلق زکات رو مورد بحث قرار بده. حتی ابن حزم خودش ظاهریه و ظاهری هست و فتواش انعکاس بخش فتوای متعارف مسلمین نیست، ولی عمدش نقل قولایی هست که کرده، اونه که تو این والا فتوای خودش معمولا فتواشون شاذ و خیلی وقتا ظاهریه، از مذاهب یک نوع شاذ هست. حالا عبارتش این هست، مساله ولا يجوز ان يؤد الذي ولا يجوز ان يؤد الذي له الذار او التمر ما انفق في حرث او حصاد او جمع او درس. درس داره، من فکر میکنم دوس باید باشه، یعنی خرمنکوبی. او جمع او دوس او تذبیل، تذبیل زبیل یعنی همین زنبیلی که ما در فارسی میگیریم. تذبیل یعنی انبار کردن، به سای دستبندی کردن. تذبیل از ماده زبیل. او جدادن او حفرن او غیر ذالک ما انفق فی حرسن. حرس مال قبل از به اصطلاح به دست آمدن محصول، بقیه اینا مال بعد از به دست آمدن محصول هست. فیسقطه من الزکات و سواء تداین فی ذالک ام لم یتداین. اتت النفق علی جمیع قیمت زر او ثمر او لم تأت، یعنی این نفقه همه قیمت زر رو در بر بگیره یا کمتر باشه. و هازا مکانون قد اختلف از سلف و فی مدی سند ذکر کرده ان ابن عباس و ابن عمر فر رجل ينفق علی ثمرته قال احدهما یزکیها و قال الاخر قال احدهما لکدومشونه ذکر نکرده و قال الاخر یرفع النفقه و یزکی ما بقیه. حالا ینفق علی ثمرته این یه مقداری ابهام داره که مراد علی ثمرته، یعنی اگر میگفت مثلا ینفق علی شجرته خب اون روشن بود که نفقه سابق رو شامل میشه، ولی ینفق علی ثمرته یعنی معونه‌ای که برای به دست آوردن ثمره خرج کرده، مراد اینه یا نه ثمره موجود بوده، حالا که ثمره موجود هست برای حفظ ثمره، برای به اصطلاح مثلا از درخت پایین آوردنش، امثال که میشه ثمره به اصطلاح چیز متأخر، معونه متأخر. عبارت یه مقداری خیلی روشن نیست. فر رجل ينفق على ثمرته قال احدهما يزكيها و قال الاخر يرفع النفقه و يزكي ما بقي و ان اتى انه يسقط مما اصاب النفقه. اگر دقیقا موضوع همون موضوعی باشه قبلی باشه عبارت اتا هم ابهام پیدا کنه. ما البته عبارت اتا رو قبلا از عبارت خلاف و اینها مجموعاً میگفتیم مربوط به ثمره متأخر هست، اینم ممکنه به قرینه عطا هم ممکنه مراد ثمره متأخر باشه. انوان عطا انه یسقط مما اصاب النفقه فان بقی مقدار ما فیه زکات زکا و الا فلا. بعد قال ابو محمد که خود ابن حزم هست، اوجب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ف التمر والبر والشعير الزکات جملتن اذا بلغ الصنف منها خمسه اوثق فصاعدا ولم يسقط الزکات عن ذلك بنفقه. به اطلاق تمسک کرده برای اینکه نفقه استثنا نیست، به نفقه زاره و صاحب نقل. و فلا يجوز اسقاط حق اوجبه الله تعالی به غیر نص قرآن ولا سنت ثابته. حالا خود فتواش این هست که نفقه سابق و لاحق به جون اصل بحث همه اینا رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. ولی بعد میگه و هاذا قول مالک و شافعی و ابی حنیفه و اصحابنا الا ان مالکن و ابا حنیفه و شافعی فی عهد قولی تناقضوا و اسقط الزکات عن الاموال التي اوجبها الله تعالی فیها اذا کان علی صاحبها دین یستغرقها و یستغرق بعضها فاسقطوها مقدار مستغرق دین و منها. رو باید دید که عرض کردم مثلا عبارت مالک که هاذا قول مالک، مالک تو خود مبتع بحثش در مورد نقدینه نه در مورد قلات، بیشتر از نقد اینا رو. ولی ایشون که انه میخواد نسبت بده به مالک و شافعی و ابی حنیفه که اینها نفقه رو استثناء نمی کنند. اگر مراد اون محطی هست که بین ابن عباس و ابن عمر و عطا بحث شده، او بیشتر از دین نفقه متأخر از توش استفاده نمیشه. اینا رو باید این عبارت ها رو دید و الا از این عبارت نمیتونیم راحت فتوای اونها رو به دست بیاریم. عبارت اینه دیگه. خب این یک عبارتی که بعضی از دوستان فرستادن. یک عبارتی بله بله یه عبارتی هم بعضی دوستان دیگه نوشتن که از همین محلا همین عبارت که بودم فرستادند و که خوندم اون عبارتشون رو و از عطا از عطا تو مصنف ابن ابی شیبه تصریح هست که ارفع البذره و نفقته و زک ما بقیه. تو مصنف ابن ابی شیبه میگه که ارفع البذره و نفقته و زک ما بقیه. عطا در واقع نفقه بذر و نفقه، این بذر خب قدم مسلم و نفقه، نفقهی که متناسب با بذر هست، کل نفقه قبل و بعد اینها عطا مطلبش چیز هست. بعد یه عبارت دیگه مصنف ابن شیبه باز داره، کان عطا یقول فی الزرع اذا اعطا صاحبه اجر الحصادین والذین یدورون. یدورون نمیدونم تدویر به معنی مثلا نگهبانه، تو باغ مثلا میگردن برای اینکه مثلا دوست نیاد و اینا. یدورون یا یدورون، یدورون ضبط کرده مثلا یدورون که تو باغ میگردن برای نگهبان خودها چیز. هل علیه فی ما اعطاهم صدقتون؟ قال لا، انما صدقتو فی ما حصل فی یدک. عبارت خوبیه حصل فی یدک. من عرض کردم تو بعدی عبارت روایت ما تعبیر حصل فی یدک هست در مورد این که انه اون معونه ما استظهار میکردیم که این حصل فی یدک معناش اون منفعت و سودی هست که برای انسان حاصل میشه. این تعبیر حصل فی یدک رو هم که عطا به کار برده، عطا ماسر امام باقر علیه السلام هست و این هم مفید هست برای فهم بعضی عبارتهای ما. بعد یه عبارت دیگه از اون طرف در خراج یحیی بن آدم، یحیی بن آدم میگه فعلت و شریکن ان الرجل یزرع الارض به بذره فیخرج له الطعام فیرفع ما علیه و یزکی ما بقی. یرفع یعنی کسر بذاره اون مقداری که به خاطر بذر چیز کرده خرش کرده و بقیه شد تفکیه کنه. قال لا بل یزکی جمیع ما خرج. این دیگه تصریح هست در این که شریک تو این از خراج یحیی بن آدم صفحه 157 این دوست ما نقل کرده.
سه ها و لسان تدبیر گفتن جعل و شیعه مدبرات دستبندی مدبرات
جل و شیع مدورا
به جریان انداختن اون که معنیش هم به دور انداختن این کار رو به جریان
انداختن. بله من یدورونه میخوام بخونم. یدورونه فکر میکنم قشنگتره، یعنی کسایی که تو باغ ها میگردن برای اینکه کسی پرنده ها نیان، چی نگهبان هایی که از چیزهای مختلف نگهداری میکنند و امثال اینها. الله تقدیر طبق این نقل عرض کنم یحیی ابن آدم هم چیز شریک هم استثنا نمی کرده. خب بحث بذر است و امثال اینا، از اینا هم روشن میشه که اینکه بعضیا ادعای اجماع کردن که بذر مسلمه که چیز هست، نه اصلا بذر خودش یکی از محل بحث ها بوده. عرض کردم یحیی ابن سعید هم تصریح میکنه که بذر استثنا نمیشه از فقهای ما. در احکام این مال زیدیه است، فی الحلال و الحرام جلد 1 صفحه 212 مال ابوالحسین هارونی، اینها رو که نقل میکنه میگه در از جدش قاسم هم نقل میکنه، این هم خود کتاب الاحکام یحیی که از جدش قاسم نقل کرده است و اونجا قال یحیی بن الحسین نوشته صلوات الله علیه و خورت سرشون، ولو ان ارضن او نخلن سقیت به سیح نصف سنت ها به سوان فلان، میگه و قال تو اخذ و اعشار و ذر من قبلن یرفع من ها شیعون او یعذر فی معونت من معونات ها لا فی حفرن ولا دلون ولا نفقت امال ولا فی شیع من اشیاء التي تحتاج الیها الارض یبدا قبل کل شیء بالعش. حدثني ابي عن ابي فر رجل يكون له الارض فيزرعها ثم يحصدها هل يجوز له ان يعذر نفقت امالها او بعض مصالحها ثم يخرج العش من البائع؟ فقال لا حتى يخرج العش قبل ذلك كل دين. مال امين قاسم رفسیه، قاسم رفسیه دیگه از ائمه زیدیه هست و اینها، مال به نظرم 246 این حدود هست وفاتش، این سال هست 246 دیگه موفهم
خاطر هست.
بله، به هر حال هنوز اون فتواهای اصلی شریک استثناء می کرد، عطا استثناء نمی کرد. بین عبدالله ابن عمر و ابن عباس این دعواهایی که اونجا بود خیلی روشن نبود که دعوا مال متأخر متقدم امثال اینها. نقل قولهای مستقیمی که از مالک و تو مالک عبارتش بر نیامد که مربوط به اون دینا و اینجور چیزا رو مطرح میکنه، قلات رو هم میخواد بگه نمیگه. حالا بازم بگردیم ببینیم شافعی و اینا چیزای دیگه خلاصه تای قضیه چی از آب در بیاد. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این خیلی دانستن این فتواها عرض کردم هم خیلی وقتا عبارتهای اینا کمک میکنه در فهم الفاظی که حتی تو عبارتهای روایت و موارد شده، چون آدم میفهمه که اون موقع های الفاظ به چه معنا به کار میبردن. ولی این باید خیلی قدیم بریم، یعنی دقیقا بریم تو زمان ائمه و امثال اینها، و الا مثلا ابن حزم و بعضی ها و اینا اونا هیچ ارزشی برای در این بحث ها ندارن. حالا من یکی از استدلالاتی که در این بحث شده بود برای اینکه معون استثناء می شود به اجماع توسط کردم که و به استثناء به اجماع به نظر می رسه که مشکل باشه بخوایم به اجماع توسط کنیم، چون عرض کردم قبل از شیخ مفید فتوای قبلی ها معلوم نیست. ما عبارت مقنع و هدایه و فقه الرضا و امثال اینا همه این عبارتاش رو بحث کردیم، اونا معلوم نیست که اصلا مربوط به این بحث ما باشه و ممکنه مربوط به خراج و ما یشبه الخراج باشه که اون معونت القریه رو هم دیدم، اون معنایی که من نمیده معونت القریه احتمال میدادم که مربوط به اون خرجای عمومی باشه که به اصطلاح ارباب میکنه و شبیه تیل هست. آقای منتظری هم داشتن تو بطری، من نهیده بودم بطریشون رو، ایشون هم به عنوان یک احتمال اینو مطرح کرده بودن که این به منزله ممکنه خراج باشه، نشه ازش حکمای چیز دیگر استفاده کرد. علی تقدیر معونت القهریه خیلی معلوم نیست که علاوه بر اختلاف اقوال، اختلاف عبارتایی که بود که گذشت و اینها، از جایی که مسلم هست که فتوا ما داریم شیخ مفیده، شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی. از شیخ طوسی هم قرار شد معونه های متقدم رو استثناء کرده باشه، نه معونه های متأخر. اون عبارتی که یعنی لااقل در خلاف و مبسوط تفصیل بین معونه متقدم و معونه متأخر داده، که ما هم گفتیم که معونه متأخر برخلاف فرمایشی که آقای هاشمی و اینا دارن که در معونه متأخر اصل اولی استثناء هست، ما اون رو عرض کردیم نه، اصل اولی عدم استثناء هست. عدم استثناء هست، توضیحش قبلا گذشت، بازم شنبه توضیح بیشترش رو خواهم داد. علی تقدیر ما اجماع، این اجماعی که اینجا هست یک مشکلش این هست که از زمان شیخ مفید به بعد، اگر یعنی عمده، یعنی مشهور قابل توجهی استثناء معونه را استثناء کردن از علمای ما، خیلی قابل توجه. اولین کسی که صریحا معونه را استثناء نمی‌کنه یحیی بن سعیده که اون استثناء نکرده، بعد از اون دیگه از شهید ثانی و متأخرین اینها عدم استثناء نقل شده و تقریبا تا زمان شهید ثانی غیر از یحیی بن سعید کسی که صریحا استثناء کرده نداریم. ولی عمده مشکل دیگه است. ما عرض کنم خدمت شما، اگر بحث فتوای عامه رو در تحلیل اجماع ما، این که عامه فتواشون چی هست مؤثره، این مؤثره، چون بعضی ها این که عامه همشون استثناء کردند رو، عامه همه استثناء میگن، عامه استثناء نمی کنند، شیعه استثناء کرده، میگن کاشف از این هست که از ائمه معصومون علیهم السلام چیزی بشون، این رو جزو مقدمات کشف استثناء قرار دادن. به نظر میرسه که این مطلب درست نباشه. اولا صغرویان این که عامه استثناء نمی کنند و بر همه محصول زکات رو لازم میدونن ثابت نشد. عرض کردیم هنوز از عبارت های مغنی ابن قدامه که ما استفاده میکردیم که نه استثناء میکنن، ولی به هر حال هنوز مسئله صاف نیست که فتوای عامه رو بتونیم روشن در بیاریم. علی تقدیر یه اختلافاتی هست، عرض کردم شریک مثلا استثناء میکنه، اونایی که عبارت هایی که اخیر در اومدیم، شریک استثناء میکنه، استثناء نمیکنه، عطا استثناء میکنه و این مطالب. ولی عمده قضیه، حالا منهای بحث صغروی قضیه که این فتوای عامه این وسط آیا مطلب رو تمام میکنه یا تمام نمیکنه، عمده قضیه نکته دیگه است، اون اینه که ما در اجماعی که متصل به زمان معصوم باشد، هر اشکالی در اینجا مطرح است که این اجماع مدرکیه، این اجماع مدرکیه یا محتمل مدرکیه است. توضیح و ذالک این که مرحوم شیخ طوسی فتوای شیخ مفید رو که میخواد استدلال برش بیاره به همین روایت خراج تمسک میکنه، روایت های خراج میه رو آورده برای استثناء مطلق معونه، نه الا خصوصیت کردن از من چیز از خراج، گفتن خراج خصوصیت نداره، مال مطلقه. این اجماع مدرکیه. البته ما اجماع مدرکی رو به خودش رو به ما هو مضر نمیدونیم، ولی عمده قضیه این هست که در جایی که اجماع مدرکی باشه، اتصال اجماع به زمان معصوم علیه السلام احراز نمیشه. ممکنه در زمان معصوم علیه السلام مثلا معونه رو استثناء نمی کردند. از زمان شیخ مفید به بعد استثناء معونه مطرح شده به خاطر برداشتی که از روایات کردن. شیخ مفید از روایات برداشت کرده ولو از باب القا خصوصیت از معن، که شیخ طوسی کلام شیخ مفید اینجور تفسیر میکنه، از روایت های اخراج خراج استثناء مطلق معن رو ایشون نتیجه گرفته. ممکنه واقعا هم شیخ مفید همین جور باشه، سید مرتضی همین جور باشه و بعد دیگه شاگردای شیخ مفید همینا رو پذیرفته باشن، همین جور آمده باشه. علاوه بر این که اینجا تفصیل بین دو قسم معونه متقدم و متأخر از کلام شیخ استفاده میشه، حالا منهای بحث تفصیلش که کار ندارم، منهای اون بحث اینی که واقعا اصحاب ائمه علیهم السلام آیا به استثناء معونه قائل بودند یا به عدم استثناء معونه قائل نبودند، این خودش مسئله خیلی روشن نیست که مسئله رو باید چگونه مشق کنیم. چون ببینید فتوای اهل تفنن فرض اینه که مثلا همه بر عدم استثناء هستند. ممکنه علمای ما هم همون فتوا رو پذیرفته بودند. از زمان شیخ مفید به بعد در اثر یک برداشت مثلا خاطئ از روایت‌های خراج مطلق معونه استثناء شده باشه، در حالی که فقهای معاصر ائمه معونه رو استثناء نمی‌کردند. این احتمالات دیگه. بنابراین به نظر میرسه اجماع خاصه تو مسئله خیلی ارزش نداره، به دلیل مدرکی بودن که باعث میشود اتصال اجماع به زمان معصوم، که عمده ما اجماع رو از باب عرض کنم تقریر حجت میدانیم. این اجماع باید متصل به زمان معصوم باشه. اتصالش به زمان معصوم با توجه به محتمل المدرکیه یا مدرکی بودن قطعی یا احتمالی مشکل هست. اون باز دخالت داره، اون همون فتوای عامه، یه مقداری در تحلیل این اجماع. حالا دیگه جنبندی بحث باشه انشالله برای شنبه. خب حالا من امروز چهارشنبه است، دو تا دیشب خدمت حاج آقا بودیم، آقای حسینی قمی خیلی گلایه میکرد که توی این ماه ربیع الاول میگفت من منبری هستم. خلاصه شب 17 ربیع هیچ کی هیچ جا دعوت نکرد، میگفت ما رو دعوت نکنیم منبری دیگر پیدا. میخواد خیلی گلایه من بود که چرا نسبت به پیغمبر اهتمام نمیشه و توجه نمیشه و اون اهتمامی که نسبت به ائمه هست. حالا من به ذهنم رسید حالا که چنینه، یه روایتی که مربوط به پیغمبر هست و بیه تناسب هم مربوط به اول ماه هم هست، اون رو خدمت دوستان خب حالا عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام. البته من خودم خوب سخنان مجلس هفده ربیع بودم و یه بحثی چیزایی در مورد پیغمبرم اونجا ذکر کردیم، ولی اون قرائتی بود همه چیز به اصطلاح قاطی بود. عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصوم حتی یقال لا یفطر ثم صام یوما و افطر یوما ثم صار الصام الاثنین والخمیس ثم آل ذلک الى صيام ثلاثه ایام فی الشهر خمیس فی اول الشهر و اربعاء فی وسط الشهر و خمیس فی آخر الشهر. یکی از چیزهایی که روایت‌های متعدد ما داریم میگن اون چیزی که آخرین سنت پیامبر هست که در روزه مستحبی سه روز در ماه، چهارشنبه دهه اول، پنجشنبه دهه اول، چهارشنبه دهه دوم، پنجشنبه دهه سوم، که توی یه روایتی هست که اگر مثلا دهه اول دو تا چهارشنبه بود، چهارشنبه اول توی دهه آخر هم دو چهارشنبه بود، چهارشنبه آخر، اینم تو بعضی روایات هست که اولیش اول آخریش آخر باشه و اینها. روایت خیلی متعددی ما داریم در مورد استحباب این سه روز. بله بله، اون هم تو بعضی روایات هست، البته عمدتاً در مورد اربعه وسط شهر هست اونی که هست، میگه عذاب استیصال ند خمیس، میگه معمولاً در اون انگار اون صوم اربعه وسط شهر اون مهمتر هم شاید باشه، از اون روایات شاید یه همچی برداشتی هم بشه، یعنی اقوام گذشته عذابهایی که میفرستاد خداوند فرستاده و این قومی رو از زمین کنده و نابودشون کرده، اونها همه روزهای چهارشنبه‌های وسط ماه چیز شده. اینی که یوم نحس المستمر رو که چهارشنبه است و اینها چهارشنبه وسط ماه اون روایت دونسته. و کان یقول ذاک صوم الدهر، بله این روایت، اونی که بیشتر میدارم میخونم به اون تناسب این ذیلشه، یه وقت کان ابی علیه السلام یقول ما من احد ابغض الی من رجل یقال له کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل کذا و کذا فیقول لا یعذبنی الله علی ان اجتهد فی الصلاه. بهش میگیم پیغمبر اینجور نماز میخونه، خب ما بیشتر میخونیم، اشکال میگی داره؟ میگه خیلی امام باقر علیه السلام از این جور جملات ناراحت میشد، کاسی داغ‌تر از آش خودتون از پیغمبر مؤمن و معتقدتر بدونید. میگه کأنه یرا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک شیئا من الفضل اجزن من، میگه من نه، ما بهتر از پیغمبر میتونیم چیز کنیم، به هر حال پیغمبر هر چی آورده اون بهترین چیز هست. حالا این رو باید توجه داشته باشیم، لا تقدمو بین یدی الله رسوله، یکی از تقدیم‌های بین یدی الله و رسوله این هست که آدم خودش رو در اعمال مستحب خیلی گل سرسبد آفرینش بدانه و امثال اینا، اینا خیلی چیز هست. خب حالا یه روایت دیگه هم اینجا در مورد اول ماه، روایتی هست از مصباح المتحجز هست، یه نمازی از امام جواد علیه السلام و شاه نقل میکنه، کان ابو جعفر علیه السلام تو مصباح المتحجز جلد دو صفحه 523 هست، در کتاب های دیگه هم نقل شده و هران افش به همین مصباح المتحجز برمیگرده. کان ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام اذا دخل شهر جدید یصلی اول یوم من رکعتین یقرأ فی اول رکعت الحمد مرتن و قل هو الله لكل یوم الى آخره و فی رکعت الاخرى الحمد انا انزلنا فی لیلة القدر مثل ذلک، یه بار هم میخونه بر هر روزی قل هو الله، یعنی سی تا قل هو الله، یه بار هم انا انزلنا، یه بار رکعت دوم هم بر هر روز باز یه انا انزلنا، یعنی سی تا قل هو الله در رکعت اول، فی تو انا انزلنا در رکعت دوم، که تو نقل دروغ واقعیه همین رو با عبارت روشن بیان کرده. و بعد یتصدق و به ما یتفحل یشتری بهی سلامت ذلک شهر کله، با این نماز و این صدقه ظاهرا یشتری بهی مال مجموعه است نه خصوص صدقه، نماز فی تو قل هو الله و فی تو انا انزلنا مستحبه طبق این روایت برای بیمه و صدقه برای بیمه سازی اینها. حالا وقت گذشته، فقط یه چیزی اینجا وسط یتفحل و یه هر مقداری که براش آسان هست. یکی از رفقای موقعی داشت صدقه جمع میکرد، داشتن میرفتن مسافرت تو ماشین صدقه جمع میکرد و مثلا یکی 1000 تومان داد، یکی 2000 تومان داد، او ببینی 1000 تومن 2000 تومن از مرگ نجاتت میده، ولی ممکنه دست و پات بشکنه ها، این حواست باشه اگر میخوایی چیز کنی، بیمه گرون، بیمه هر مقدار فور بیمه بیشتر باشه اون تضمینش هم بیشتره، حواستون این جهتش باشه. یا تصمیح حلو داره که اون میگه هر مقدار براتون آسان هست و راحت هست، میگه اون حالا اون شوخی رو فقط بماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.